بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج کفایه جلد اول، بحث عام و خاص، توسط استاد فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1372 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
رحمن الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. دلیلی که ذکر شده بود بر جواز تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص، جوابش رو ملاحظه فرمودید، لکن یک تفصیلی مرحوم آی آخون قدس سره در رابطه با مخصص بین مخصصات لفظیه و بین مخصصات لبیه قائل می شوند. مخصص گاهی لفظی است، مثل همین مثال هایی که در این بحث زده می شد، و گاهی مخصص لبی است. لبی یعنی دارای لفظی نیست، لکن عقل مثلا ادراک می کند ثبوت چنین مخصصی را، نه به معنای اینکه ادراک می کنه که از ناحیه مولا چنین مخصصی صادر شده و به اون نرسیده، بلکه نه، عقل به عنوان اینکه خودش یکی از ادله اربعه هست، ادراک می کند که این عام باید محدود باشه و مخصصی برای این بر حسب ادراک خود عقل وجود داره و راهی است که خود عقل اون راه رو به دست آورده. مرحوم آی آخون می فرمایند این که ما گفتیم که تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص جایز نیست، این در مخصصات لفظیه بود، به همون کیفیتی که ما دیروز ذکر کردیم. اما اگر مخصص مخصص لبی باشه و از طریق عقل و استکشاف عقل و ادراک عقل این مخصص ثابت شده باشه، می‌فرمایند این مخصصات لبیه علا نوعین و علا قسمین. گاهی از اوقات این مخصصات لبیه اینقدر واضح و روشنه که مثل قرینه متصله به کلام میمانه. خب شما در باب قرائن که ذکر میکنید، قرائن که لازم نیست که قرائن مقالیه و لفظیه باشه، گاهی از اوقات قرینه حالیه است، گاهی از اوقات قرینه عقلیه است. قرینه عقلیه محفوف به کلامه، مثل آیه شریفه و جاء ربک. خب شما میدونید که این اسناد مجیء الرب، این اسناد الی غیر ما هو له هست. عقل حکم میکند به این معنا که مجیء درباره خداوندی که لیس به جسم تصور نمی شود. حالا ایشون می فرماید این مخصصات لبیه گاهی از اوقات انقدر واضح و روشنه که مولا کأنه اتکال کرده به وضوح این مخصص و مثل قرینه متصله به کلام میمانه، منتها مولا نیازی ندیده که او را به صورت استثناء و امثال استثناء خارجش بکنه. به علت شدت وضوح نیازی به بیان مولا نداشته. اما گاهی از اوقات این مخصصات لبیه در عین اینکه عقل اونها رو ادراک میکنه و در ادراک خودش هم هیچ گونه تردیدی نداره، لکن اینطور نیست که مثل یک قرینه متصله به کلام باشه. این کأنه نیاز داره به اینکه عبد یه مقدار فکر کنه، یک مقدار دقت کنه، بعد پی ببرد به اینکه یک همچین مخصصی وجود داره. مرحوم آقای آخون می فرمایند که بین این دو قسم از مخصصات لبیه فرق وجود داره. فرقش این است که در قسم اول از این دو قسم باید رسماً حکم بکنیم به این که این مخصص لبی مانند مخصصات متصل است، مانند اکرم العلماء الا الفساق منهم میمانه. برای اینکه اگر ما فرض کردیم که مولا اتکال بر این ادراک عقل کرده و روی شدت وضوحش نیازی ندیده که حتی با کلمه الا و ادا این مورد رو استثناء بکند، این واضح الخروج و واضح الاستثناء. اگر مخصص لبی یک همچه حالت و وضعیتی پیدا کرد، این میشه مخصص متصل. مثل این میمونه که مولا با لفظ خودش و با زبان خودش گفته اکرم العلماء الا الفساق منهم، و شما ملاحظه کردید که در مخصصات متصله تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص جایز نبود، برای خاطر اینکه یک ظهور برای کلام منعقد نشده بود ولم یکن لنا ظهوران و احدهما مقدمون علال آخر، بل فلکلام وللکلام ظهور واحد و هو اکرام العلماء غیر الفساق. گفتیم همونطوری که اگر شک در عالمیت زید شما بکنید حق تمسک ندارید، شک در فسق و عدم فسق هم به عنوان شبهه موضوعیه داشته باشید، حق ندارید تمسک به این دلیل بکنید. پس قسم اول از دو قسم مخصصات لبیه حکم مخصصات متصله برش جاری می شود و در نتیجه در این قسم هم تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص جایز نیست، لکن این واضح عدم جوازش مثل مخصصات منفصله نیست که محل اختلاف و نفی و اثبات باشه. و اما قسم دوم، مخصص لبیه، عقل او رو درک کرده اما این مقدار واضح نیست که مولا در مقام تخصیص اتکال بر او کرده باشه و خودش رو بی نیاز از ذکر او و تعرض او ملاحظه کرده باشه. مثل این که حالا مثال خود ایشون همین مثال رو ذکر می کنن، مثل این که مولا به عبدش بگوید اکرم کل جیرانی، همه همسایه های مرو باید اکرام بکنی. خب عبد در اولین برخورده با این دستور مولا چیزی به عنوان مخصص در ذهنش نمیاد، لکن بعد از آنی که زمانی میگذرد یه مقدار فکر و دقت میکنه، اون وقت فکرش به اینجا منتهی میشود که خب بعضی از همسایگان مولا اینها دشمن مولا هستند و مسلم اراده جدی مولا تعلق نگرفته به اینکه دشمنش هم اکرام بشه، لذا جیرانی که اعداء مولا باشند به عنوان مخصص و به عنوان خروج از دائره مراد جدی مولا اینها بیرونن، اینها اکرم کل جیرانی شاملشون نمیشه. حالا ایشون در این مورد از مخصص که تقریبا شبیه مخصصات منفصل است، ایشون در این مورد می‌فرماید این عبد اگر در یکی از این جیران مولا تردید بکند که هل هو فاسقون او لیس بفاسق به نحو شبهه موضوعیه، اینجا میتواند به اکرم کل جیرانی تمسک بکنه. نه تنها میتواند، حتما اکرم کل جیرانی گریبانش رو میگیره و باید زیدی که جار للمولا و مشکوک فسقه حتما باید اکرام بشه، مانند سایر جیرانی که مسلم اعداء مولا فسق رو مثال میزدیم اعداء مولا نیستند. حالا چرا اینجا چه خصوصیتی پیدا کرده که مرحومای آخون تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص رو میفرماید جایزه؟ نه تنها جایزه، اصالت العموم گریبان این عبد رو میگیره و باید زید جار مشکوک العداوه حتما باید اکرام بشود. ایشون برای بیان این مسئله که اینجا چه خصوصیتی داره تقریبا دو تا بیان دارن. یک بیان رو اول ذکر می‌فرمایند، یک بیان رو در آخر کلامشون اشاره می‌فرمایند. اون بیانی که در اول کلام ذکر می‌فرمایند اون بیان عبارت از اینه، می‌فرماید که خب حالا این عبد متحیر ایستاده که آیا این زیدی که جارون للمولا لکن عدو بودنش برای مولا مشکوکه، آیا این واجب اکرام بشود یا واجب نیست اکرام بشه؟ می‌فرمایند که اگر این عبد این زید رو اکرام نکنه، با توجه به این که تنها دستوری که از ناحیه مولا صادر شده اکرم کل جیرانیست فقط و عنوان جار بودن زید هم هیچ محل تردید نیست، آیا در مقابل این حجت صادره از مولا که به نحو عموم دلالت می کند بر وجوب اکرام تمام جیران، چه حجتی دارد عبد اگر این رو اکرام نکنه؟ چه دلیلی میتواند در مقابل مولا داشته باشه؟ در اونجایی که مخصص منفصل لفظی بود، اونجا که انه اب در مقابل مولا میستاد، میگو از ناحیه توی مولا دو تا دستور صادر شده، یکی اکرم کل عالمین، یکی لا تکرم الفساق من العلماء. من در مقابل دو حجت قرار گرفتم، لذا زید مشکوک الفسق و محرز العالمیه رو نمیتوانم نه به دلیل دوم تمسک بکنم نه به دلیل اول به اون کیفیتی که ما توضیح دادیم. اما اینجا یک دونه دلیل از ناحیه مولا در رابطه با اکرام آمده، اکرم کل جیرانی، غیر از اینم چیزی از مولا صادر نشده. آیا به مجرد شک در عداوت زیدی که جار مولاست عبد میتواند شانه از زیر بار تکلیف عام اکرم کل جیرانی خالی بکند. بله در اون جایی که قطع داره به این که امر دشمن مولاست در عین این که جار للمولا، خب اونجا قطعش برای او حجته. اگر مولا بهش بگه لما ترک کردی اکرام امر رو، او میست در مقابل مولا میگه من قاطع بودم به اینکه امر عدو توست و قاطعم بودم به اینکه تو اراده جدید به اکرام عدو متعلق نشده. در مقابل این قطع، اما اینجایی که شک داره که عدوان للمولا لیس عدوان للمولا، در مقابل تنها دلیل از ناحیه مولا صادر شده به نام اکرم کل جیرانی، اب چه جوابی میتواند بدهد؟ در اول کلامشون مرحوم های آخون ذکرند، اما در آخر کلام یک راه دیگری و یک تقریب دیگری رو ذکر می کنند و اون تقریب اینه که این مسائلی که مربوط به باب الفاظه، اصالت و ظهور، اصالت و امالت و الحقیقه، اشباه ذالک، اینا یک مسائل اوغلاییه، در اینها تابع اوغلا هستیم. خود همین اصالت و ظهور که لفظی که ظهور در یک معنایی داشته باشه متکلم به اراده استعمالیه اون معنی ظاهر رو اراده کرده، این یکی از اصول اوغلایی است و الا اصل عقلی نیست. دلیل بر حجیت بناء اوغلا و استمرار سیره اوغلا بر این معنا هست. اون وقت ایشون درشون می‌فرمایند که ما باید مراجعه به اوغلا بکنیم. به اوغلا که مراجعه می‌کنیم، بین مخصص منلفظی و بین مخصص لبی تقریبا منفصل اوغلا می‌گذارن. در مخصص لفظی منفصل اوغلا در شبهه مصداقیه تمسک به عموم نمی کنند، اما در این نوع از مخصصات لبیه وقتی که به اوغلا مراجعه می کنیم می بینیم اوغلا تمسک می کنند. در حقیقت که انه لازم نیست که ما از اوغلا فرقش رو هم سوال بکنیم و علت فرق رو ما از اوغلا بپرسیم و بفهمیم، فهمشم لازم نیست. همین مقدار که ببینیم اوغلا در اونجا تمسک نمی کنند و در اینجا تمسک می کنند، همین برای ما کفایت میکنه. ما در این مسائل تابع اوغلا هستیم. این رو در آخر کلامشون ایشون ذکر میفرمایند. این بیانی رو که ایشون در آخر ذکر کردند اگر ما احراز کنیم که واقعا در بین عقلا یک همچه مسئلهی مطرحه و یک همچه فرقی وجود داره، خب همینطوریست که ایشون میفرمایند که ما مسائل عقلاییه رو لازم نیست که ما علتش رو بپرسیم، نه در اینجا در هیچ کجا. اگر دیدیم عقلا به خبر ثقه در باب خبر واحد عمل می کنند، همین برای ما سند و دلیل خواهد بود. حالا چرا عمل می کنند، اون چراش رو دیگه لازم نیست ما به دست بیاوریم و علتش رو بفهمیم. اگر در ما نحن فیه این معنا احراز بشه، حق با مرحوم های آخونده، لیکن انما الکلام فی اصل الاحراز. از کجا احراز شده که عقلا در اون صورت عمل نمی کنند و در این صورت عمل می کنند؟ ما اگر شک در احراز عقلا هم داشته باشیم، شک در بناء عقلا و عدم بناء عقلا داشته باشیم و احراز نکنیم، همین کفایت می کند برای عدم جواز. مسائلی رو که به عقلا مراجعه میشه نیاز به احراز داره، باید بدونیم که این مسئله در بین عقلا چنینه. اما اگر شک داشته باشیم که عقلا به خبر ثقه عمل میکنند یا نه، آیا کفایت میکنه که ما به خبر ثقه عمل بکنیم؟ در ما نحن فیه اگر ما شک داشته باشیم که عقلا بین مخصصات لبیه و بین مخصصات لفظیه فرق قائلند، با وجود شک نمیتونیم بین اینها فرق قائل بشیم، بلکه باید روی قواعد و ضوابط ما مسئله رو بررسی بکنیم و برخورد کنیم. وقتی که ما روی ضوابط و قواعد میخواییم مسئله رو بررسی کنیم، در حقیقت برمیگردیم و به سراغ حرف اول مرحوم آقای آخوند میرویم. حرف اول ایشون این بود که مولا یک حجت از طرف او صادر شده به نام اکرم کل جیرانی، در مقابل این یک حجت اگر زید جار مشکوک الاداوه بود و ابتر کرد اکرام او را، در مقابل این حجت عام صادره از ناحیه مولا چه دلیلی میتواند ارائه کنه و چه راهی برای تخلف از اکرام این زید مشکوک الاداوه قابل ارائه است؟ میگیم این فرمایش قابل قبول نیست. چرا؟ برای اینکه حجت در رابطه با مولا، یعنی دو تا مطلب رو اگر در نظر بگیریم، روشن میشه که مخصصات لبیه با مخصصات لفظیه هیچ فرق نمی کند. یکی این که آیا حجت در رابطه با مولا اختصاص دارد به حجت حجت‌های لفظیه یا حجت‌های عقلیه حجتی است که مربوط به مولاست. لذا در اون موردی که عبد قاطع است به اینکه امر عدو مولاست در عین اینکه جار مولاست، اگر اکرام نکرد و مولا ازش مؤاخذه کرد، او میسته میگه که من قاطع بودم به اینکه این دشمن توست و قاطعم بودم به اینکه تو اراده جدید به وجوب اکرام دشمنت متعلق نشده. پس اینجا حجتی وجود داره در عین اینکه مسئله لفظی از ناحیه مولا غیر از اکرم کل جیرانی هیچ وجود نداره. پس در رابطه با مولا راه ارتباط و حجت منحصر به حجج لفظیه نیست. این ادله اربعه ما که در رابطه با استنباط احکام ما بحث می کنیم، خب یکی از اینها عبارت از عقل در مقابل کتاب و در مقابل سنت خودش یک حجت مستقل است که اصلا مسائل اعتقادی رو از طریق عقل باید ما بهش راه پیدا بکنیم. این یک نکته. نکته دوم اینه که آیا در اینجایی که عقل ادراک می کند که دشمن مولا واجب الاکرام نیست، این ادراکش به صورت یک ضابطه کلیه است یا ادراکش در رابطه با اشخاص و مصادیق و موارد؟ و پیداست که ادراک عقل در رابطه با کبراست. عقل همیشه احکام کلیه رو ادراک میکنه و کبریات کلیه رو ادراک میکنه، و چه بسا این کبریاتی رو که ادراک میکنه در حال ادراک و حتی بعد از ادراک شاید یک صغرا هم برای او از نظر عقل مشخص و معین نباشه. وقتی که امروز مولا گفت اکرم کل جیرانی، فردا عبد نشست فکر کرد، دقت کرد، به عقل مراجعه کرد، از عقل سوال کرد، پاسخ شنید که مولا اراده نداره که دشمنانش اکرام بشوند. خب شاید در حالی که این مسئله رو ادراک کرد، حتی یکی از همسایگان مولا رو به عنوان عدو مولا نمیشناسه. بعدن میره تحقیق میکنه که کی عدو مولا است و کی عدو نیست. پس در حقیقت ادراک عقل در رابطه با حکم کلی و در رابطه با یک کبرای کلیه است. خب وقتی این دو مقدمه رو شما به هم ضمیمه کردید که اولا حجت منحصر به حجت لفظی نیست و ثانیا ادراک عقل در رابطه با کبراست نه در رابطه با دانه دانه مصادیق و صغریات، اون وقت اینجا سوال می کنیم که چه فرق می کند که به دنبال اکرم کل جیرانی، فردا خود مولا به دلیل لفظی بگوید لا یجب اکرام و جیرانی الذین یکونون عدوان لی، یا اینکه مولا نگه و از طریق عقل عبد این مسئله رو استکشاف بکنه. آیا بین دلیل لفظی صادره از مولا در رابطه با تخصیص و بین ادراک کلی عقل در رابطه با تخصیص چه فرق میکنه؟ چطور شد که در لفظی در شبهه مصداقیش تمسک به عام جایز نیست، اما در عقلی در شبهه مصداقیش تمسک به عام در این شبهه جایزه؟ نحن روی ضوابط هیچ فرقی بین این دوتا ملاحظه و مشاهده نمی کنیم، همونطوری که در مخصصات منفصله لفظیه تمسک جایز نیست، در این قسم از مخصصات لبیم روی قاعده و ضوابط وجهی برای جواز تمسک ملاحظه نمی شود. تا بعد.